بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به همه تون خوش آمد عرض میکنم، به اینجا و به دولت و از خدای متعال متضرعانه و مبتهلانه درخواست میکنم و کردم درخواست مکرر، باز هم میخواهیم از خدا که به شماها کمک کنه. بدون کمک الهی نمیشه اون وظایف سنگینی را که امروز بر دوش مدیران ارشد نظام از قبیل شماهاست انجام داد، و انشاءالله که مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواح نافدا هم باشید و روز به روز رابطه قلبیتون با اون بزرگوار تقویت بشه و فیض بگیرید انشاءالله. همچنین تجلیل و تکریم میکنم از نام و یاد شهید رجایی و شهید باهنر و خاطره موندگار اونها رو قدردانی میکنم. اینا حضورشون محسوسه، شهید بودنشون به معنای حقیقی کلمه، به معنای شاهد بودن اونها و حاضر بودن اونها در جو ذهنی دولت و مسئولان هست، اگرچه بعضی نمیپسندن حضور کسی مثل باهنر را حتی در ذهنیت های امروز، اما خوشبختانه هست و وعده الهیست احیا اون این در ربهم، و اینها زندند به معنای حقیقی کلمه، و امتداد حضور اونها رو ما در همین مطالبی که آقای رئیس جمهور بیان کردند و در بسیاری از گفته های دوستان مسئول مشاهده می کنیم. همچنین عرض کنم که شهید عراقی، شهید عراقی که ایشون هم جزء شهدایی است که مثل امروزی مثل همین در روز در همین اوقات به شهادت رسیدن، و سنت بر این بود همیشه که یاد اون شهید عزیز هم احیا بشه و زنده نگه داشته بشه، تجلیل میکنیم از اون مرد پاکباز. من هم به نوبه خودم لازم میدونم از دوستانی که در دولت بودند و همکاری طولانی 4 ساله بعضی بیشتر با دولت داشتند تشکر کنم. از جناب آقای دکتر حبیبی صمیمانه تشکر میکنم. یکی از محسنات کار آقای حبیبی این است که کار پرحجم و پرمنفعتی ایشون هیچ گونه تظاهر نداره، یعنی آدم مغرض میتونه اون رو نبینه، اگرچه آدم منصف حضور اون کار رو و سود اون کار رو در طول عمر این دو دولت در طول این 12 سال مشاهده میکنه، و من جزء کسانی هستم که این تأثیر مفید رو مشاهده کردم. انشاءالله اجرتون رو از خدا میگیرید. از این که ندانند و نفهمند و انکار کنند بل نیاشوبید در ذهنتون، بلکه خرسند باشید که هرچه چشم و دل بیگانه ها به حریم کار مخلصانه انسان وارد نشه، انسان بیشتر بایستی این رو محترم بشمار. همچنین بقیه دوستانمون، جناب آقای مظفر برادر بسیار خوب، ارزشی و ارزشمند، جناب آقای کمالی، جناب آقای دکتر فرهادی، جناب آقای دکتر نمازی همکار قدیمی ما از اول انقلاب، تقریبا با ایشون ما در همین زمینه ها همکاری داشتیم، همچون که ایشون فرمودن واقعا این تعریف ها به جا بود. همچنین طلب رحمت و مغفرت و رضای الهی رو میکنم برای مرحوم دکتر دادمان، وزیر با نشاط و پرهمت و با ارادمون، که متاسفانه نتوانستیم از ظرفیت های پرارزش وجود او استفاده کنیم و نیمه کارمون کارهاش، که حالا البته از آقای خرم هم همون انتظاراتی داریم و همون دید رو هم داریم. امسال رو هم گذاشتیم سال رفتار علوی. کی رفتار علوی باید بکنه؟ در درجه اول من و شما، چون ما رفتار علوی رو در دوران حاکمیتش مورد توجه قرار دادیم، نه در داخل خانه یا تو مزرعه که چاه میکند. پس ما مخاطبان اصلی هستیم. کار خوبی که روابط عمومی دولت کرد این است که روزهای هفته دولت رو امسال همه رو به نام امیرالمومنین گذاشت. روز اول روز امیرالمومنین وچه وچه تا روز هفته. بسیار کار درست و منطقی بود. سال رفتار علوی است و ما هم مسئولیت هامون سنگینه. یعنی ما که میگم بنده که حالا روشنه که چقدر سنگین مسئولیت هم، شما آقایون وزرا هم همینجور و معاونین رئیس جمهور، شما هم خیلی مسئولیتتون سنگینه. کار شما هست که اگر قوی باشه مملکت رو پیش خواهد برد، مردم رو نسبت به نظام خوشبین خواهد کرد. کار شما اگر ضعیف یا معیوب باشه، خدای نکرده، برای مردم دچار دردسر و مشکل خواهد شد، مردم رو به نظام بدبین خواهد کرد. یعنی بیش از اون چه که یک وزیر یا حتی مجموعه هیئت وزیران مورد محاکمه مردم و مطالبه مردم قرار بگیرن، اصل نظام به چالش کشیده میشه که آقا چرا این نظام اینجوریست که وضع، مثلا فرض کنید که ترافیکش یا وضع امنیتش یا وضع اقتصادیش یا وضع مالیاتش اینجوریه. نمیگن چرا هیئت وزیران اینجوریه. میبینید دیگه تو تبلیغات در دنیا هم به خصوص رو این تکیه میشه. تأثیر ذهنیش هم همین هست. خب حالا یک فرصتی است برای شما پیش آمده، هم این فرصت برای شما به عنوان وزیر پیش آمده، هم این فرصت برای نظام به عنوان یک تغییر و تبدیل هیجان انگیز و شوق انگیز پیش آمده. چون تغییر دولت یکی از حوادث سیاسی جامعه است که همراه با هیجان و شوق و امید هست و فرصت مغتنم میشه. یعنی نقطه مغتنم میشه که از این مقطع مغتنم با این حالتی که حالت روانی که مردم پیدا میکنن از این که میان یه جماعت جدیدی، یک روز جدیدی، نفس جدیدی وارد میدان شده، احساس امیدواری میکنه. از این باید حد اکثر استفاده کرد. خوشبختانه دولت در موسم قانونی خود تشکیل شد و من لازم میدانم از مجلس شورای اسلامی تشکر کنم. واقعا مجلس خدمت کرد به کشور در این قضیه که به همه وزرا رأی موافق داد. اگر چنانچه خدای نکرده اونجوری که بعضی پیشبینی میکردن بنا بود که به یک نفر، دو نفر یا حتی بیشتر که گفته میشد رأی نمیدادن، بدانید شما ما کارمون امروز نمیتونستیم شروع کنیم. الان شما راحت میتوانید کارتون رو شروع کنید. این کمک مجلس بود و بنده هم متشکرم از اونها، هم اونها رو دعا کردم به خاطر این کاری که انجام دادن. حالا ما باید چه کار کنیم؟ من عرض میکنم که گذشتگان شما نقاط قوتی داشتند و نقاط ضعفی داشتند. دولت‌های گذشته و اسلاف بخشی شما، وزرایی که در این بخش قبل از شما بودن، نقاط قوت اونها و نقاط ضعف اونها را به درستی پیدا کنید، بنا را بگذارید بر افزودن بر قوت‌ها و کاستن از ضعف‌ها، به شرطی که در شناخت نقاط قوت و ضعف اشتباه پیش نیاد. من باز اشاره میکنم به برخی از امواج تبلیغاتی فرهنگی مصنوعی و عمدتاً وارداتی که سعی میکنن برخی از نقاط قوت دورانهای دولتهای قبلی رو نقطه ضعف وانمود بکنن. ما اگر در دوره جنگ یا در دوره مرحوم رجایی فرض بفرمایید که در زمینه‌های اقتصادی فلان تصمیم‌ها رو گرفتیم، در زمینه‌های امنیتی فلان کارها رو کردیم که اینها نیازهای کشور بوده، بعضی سعی می‌کنن اینها رو امروز به عنوان یه نقطه ضعف معرفی کنن. اگر ما وزرایی در اون وقت داشتیم که بعد از آنی که دوره وزارتشون تمام شده روز جمعه که خواستن برن نماز سوار دوچرخه موتوری گازی شدن، با زنشون ترک سوار کردن رفتن نماز، این نقطه قوته. اینا جزء افتخارات، اینا تابلوس باید بمونه. یعنی یه وزیر اینجوری. اگر ما وزرایی داشتیم که مقید بودن به نماز جمعه شرکت کنن و تو مردم بنشینن به حرف مردم بشنون، اینا نقطه قوته. مرحوم شهید کلانتری به من گفت تو نماز جمعه نشسته بودم، یه نفری به من گفتش که آقا ببین چقدر زمانه عوض شده. گفتم چی شده؟ اشاره کرد به یه نفری جلوش، گفت این وزیر اینجا نشسته. نگاه کردم دیدم عباس پور. ایشون میگفت عباس پور نشسته صف جلو، این شناختتش. میگه آقا این وزیر ببین چقدر زمانه عوض شده، وزیر میاد نماز. میگفت بهش گفتم یک چیز عجیبتر به تو بگویم. گفت بگو. گفتم من هم وزیرم. خدا رحمتی کنه شهید کلانتری، اونایی که دیده بودن اونجا میشناختن، خیلی آدم پرتحرک، پرخون، پرعزم و خیلی به درد بخور. اونا واقعا از جمله کسانی بود که از دستمون رفت. خب اینا نقطه قوته. اگر وزرا به مناطق محروم سرکشی میکردن، اگر تو کارتابلا غرق نمیشدن تو مردم میامدن، اینا نقاط قوته. یه نقاط ضعف هم بوده. اگر اونجا ما انضباط اداری کمی داشتیم، کار بلدی کمی داشتیم، تجربه کمی داشتیم، اینا نقاط ضعفه. اینا رو باید برطرف کنیم. یعنی در شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف اشتباه نکنیم. اگر اون وقت یه وزیری مثلا فرض کنید به خودش حق میداده که در زمینه کارهای مالی به خیال اینکه حالا دوران انقلاب برخلاف قانون میشه انجام داد، یه وزیری اون وقت به من گفت که من فلان چیز از فلان جا میارم، اگر اجازه ندن اون دیوار رو سوراخ میکنم و میارم، خب این نقطه ضعف. البته اون روز شاید کسی او رو مذمت نمیکرد به خاطر این کار، اما بود دیگه. این نقطه ضعفه. نقاط ضعف رو کم کنیم، نقاط قوت رو اضافه کنیم و در شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف اشتباه نکنیم. دولت باید دولت کریمه باشه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، معناش این است که پروردگارا ما دست هامون رو دراز میکنیم و دل هامون رو عرضه میکنیم و از تو میخواهیم دولت کریمه ای را. و این دولت کریمه یک شرایطی داره دیگه. ما البته از اول انقلاب تا حالا دولت ها رو همواره خواستیم دولت کریمه بنامیم. خود بنده دوست میارم، یعنی یکی از آرزوهای ماست. خب شما هم که خب دولت ما هستید، دولت عزیز هستید، دولت انقلابید، دوست داریم دولت کریمه بنامیم دولت ها رو. اما حقیقت قضیه اینه که دولت کریمه شدن شرایطی داره. دولت کریمه دولتی است که عزیز، سربلند، دارای اعتقاد راسخ به اون راهی است که قانون اساسی و وظایف و سیاست‌های نظام در مقابل او گذاشته، نفوذناپذیر، متاع خودش رو به خاطر سبک کردن دیگران سبک نمی‌بینه. همونی که امام صادق به اون شیعهشون فرمودن که اگر گوهری در دست تو باشه همه دنیا بگن این خزفه، تو عقیدت برمیگرده، احساس حقارت میکنی؟ گفت نه، خودم پس گوهر رو نگه داره قریب به این مضمون، بدونه که دستش چیه این گوهری که در اختیار داره. دارای پیام دولت کریمه، حرف نو داره برای دنیا و ما داریم این حرف نو رو. امروز این مسئله مردم سالاری دینی که ما مطرح میکنیم در کشورمون، این یک حرف نویست، نه فقط در زمینه این که ما یک نوعی شاخه از مردم سالاری داریم ارائه میدیم، نه خیر، ما در واقع داریم در مردم سالاری های دنیا شبهه میکنیم. من حقیقتا خدشه دارم در مردم سالاری های دنیا، برای خاطر اینکه انتخابات ها و گزینش ها در دنیا تحت تاثیر عوامل تبلیغاتی است که یکسره دست سرمایه دارد. کیه که از تاثیر عوامل ارتباطاتی امروز غافل باشه؟ یکسره میگن آقا روزنامه ها در فلان کشور در آمریکا یا در انگلیس آزاده. من سوال میکنم کدوم روزنامه مال قشرهای متوسط و پایین مردمه تا آدم از آزادی روزنامه کشف کنه آزادی اون قشر را؟ روزنامه ها مال کیه؟ مال کارتل ها و تراست های بزرگ سرمایه دارها. بله روزنامه ها آزاده، یعنی اونا آزادن که هرچی میخوان بگن، اونا که برخلاف مصلحت خودشون حرفی نمیزنن. این مال اوناست که مظهر دموکراسی هن و مادر دموکراسی هن و آورنده دموکراسی هن، افتخارم میکنن به این. اونایی که از اونا دموکراسی رو گرفتن شما ملاحظه کنید، حالا تو همسایه ها اون من اسم نمیارم، اسمش دموکراسی است اما حاکمیت نظامیانه، یا نظامی در رأس کاره، یه وقت میاد وسط میدان و بدون اینکه اعتنایی بکنه به اینکه حالا انتخاباتی وجود داره و فلان داره وارد میشه، عرض کنم که میزنه همه رو کنار، میاد سر کار میشه حاکمیت نظامی ها. یا حاکمیت احزاب، احزاب انحصاری که کسی جرأت نداره غیر از اون حزب کاندیدایی معرفی کنه، انتخاباتی با یک کاندیدا برای ریاست جمهوری. اینا اسم دموکراسی در دنیا ایناست امروز تو این کشورهای اسلامی و تو این مجموعه هایی که ما درش داریم زندگی میکنیم با اینا تعامل داریم. کجاست که مثل جمهوری اسلامی بیان آحاد مردم، قشرهای گوناگون، طبقات متوسط، اگر این وقت سرمایه‌داران بخوان اعمال نفوذی بکنن توی یک حزبی و توی یک جناحی تشکیلاتی، مخفیانه میکنن از ترس، چون بدنامن. این مخصوص اینجاست. و من به شما عرض بکنم توی کشور ما اگر قرار شد که مردم سالاری وجود داشته باشه و حاکمیت دست مردم باشه، جز در سایه اسلام و جمهوری اسلامی هم ممکن نیست، اینم همه بدارن. یعنی اگر سایه اسلام و جمهوری اسلامی در این مملکت بود، به برکت اسلام، به برکت نفوذ روحانیت، به برکت چیزهایی که در این قانون اساسی هست، میشه مردم سالاری رو اینجا نگه داشت. والا اگر این نباشه و این عوامل نباشه، همون کسانی که کودتای 28 مرداد را انداختند و قبل از اون کودتای 3 اسفند رضاخان را انداختند، اینا میان میزنن زیر کاسه کوزه همه این داعیه های روشنفکری و مردم سالاری و میبرنش. خیلی اگر همت بکنن و لطف بکنن، زائده ای از مردم سالاری های خودشون که مال کمپانی ها و ایناست اینجا درست خواهند کرد، بیش از اون نخواهد بود، اگر نگیم که نظامیان سر کار میارن، اگر نگیم که احزاب خودساخته اونچنانی سر کار میارن. بنابراین دولت کریمه این دولتی است که این خصوصیات رو داره. حالا من نصایحی دارم به شما برادران، 6-7 نصیحت من اینجا یادداشت کردم شما عرض بکنم، و دید من اینه که این نصایح میتوانه شاخصهایی باشه برای حرکت کلی دولت در این 4 سالی که شما در رأس کاری. این 4 سالم مثل برق میگذره، مثل همین دیروز بود که ما آقای خاتمی بعد از اولین انتخاب اومدن اینجا نشستند و خیلی از شما هم همون روز بودید و یه صحبتی ایشون کردند و یه صحبت ما کردیم، مثل همین واقعا مثل برق میگذره دیگه. 4 سال مثل برق میگذره، فرصت عمل کمه. من یک جمله از امیرالمومنین رو عرض بکنم، فبادر العمل و خافو بغتت العجل، به عمل مبادرت ببرزید و بترسید از غفلتن وارد شدن عجل. حالا عجل یا به معنای عجل زندگی است، یعنی سرآمد زندگی، یا عجل کار، گاهی پیش میاد انسان کارش متوقف میمونه به یه دلیلی. و فرصت از دست اون میره. از این بترسید، این هر ساعت ممکنه پیش بیاد. الان ما نشستیم همه مون الحمدلله سالم و سلامت، و بنده و آقای خاتمی هم که از همه الحمدلله سلامت تر، اما تو یه ساعت دیگه معلوم نیست کی زنده است کی مرده، از همین جمع حاضر هم خیلی تعجب هم نکنی. آنن ممکنه یه حادثه پیش بیاد نباشی دیگه، اصلا به کل پرونده بسته میشه. از این فرصت رو استفاده کنید، یک لحظه رو به هدر نباید داد. من توصیه اولم اینه که دولت رو دولت کار و عمل قرار بده. ببینید عزیزان من، جمهوری اسلامی آمد تا حرفهای خوب رو تبدیل کنه به عملهای خوب. ولی حرف خوب که همیشه میزدیم، بلد بودیم در دوران اختناقم. بیایید این همه ماها سخنرانی داشتیم، نگاه کنید چقدر حرفهای خوب توشه. این حرفا در جمهوری اسلامی حاکمیت اسلام باید تبدیل بشود به اعمال خوب. که این اعمال خوب چیه؟ همون عمل صالح. ان الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که اینا دیگه خسران ندارن، عمل صالحش اینه. یعنی همون ایده ها، همون آرمان ها و خواست ها تبدیل بشه به واقعیت، تبلور پیدا کنه و بشه عمل صالح. که اون اگر این شد، اینه توانستید هر مقداری توانستید در این زمینه پیش برید، ذخیره برای خودتون درست کردید. که فرمود باز یه جمله دیگه از امیرالمومنین، فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح. ذخیره عمل صالح محبوب ترین ذخیره ها باید پیش تو باشه. از ذخیره پول، از ذخیره از خودم که خواسته های زندگی و تنخواه های زندگی و مثل خونه و نمیدونم چه و چه، و از ذخیره اعتبار و آبرو حتی، این باید برای تو محبوب تر باشه. از فرصت زود گذر حد اکثر استفاده رو بکنید و کار کنید برای مردم تا بتوانید بر اثر این کار کردن هم رضای الهی رو کسب کنی، که این مهمتره، این خیلی مهمتره، باید باور کنیم که این مهمتره، هم البته نامنی که دنیوی و مردمی رو کسب کنیم، که مردم بگن خدا به درش بیامرزه این وزیر که آمد، این بخش کار مثلا اصلاح شد، این قسمت درست شد، این یا دولت آمد این مجموعه کارها درست شد. شرایطم برای کار فراهمه. من این مطلبی رو که آقای رئیس جمهور گفتن 100% تأیید میکنم. الان شرایط این دولت به مراتب مساعدتر و مناسبتر هست، هم از جهات داخلی، هم از جهات سیاست‌های خارجی و امواج خارجی، هم از جهات امکانات، از شرایطی که دولت اول آقای خاتمی تشکیل دادن. شرایط برای شما الان فراهم‌تره که یک قلمش همین ذخیره تجربه است که این مورد تایید منه. یعنی لااقل خود آقای رئیس جمهور بعد از 4 سال کاملا با فنون و رموز این کار آشنا هستن دیگه، علاوه بر این که خیلی از وزرا هم این تجربه ها رو دارن و مجموعه هیئت دولت در حد خوبی از نصاب تجربه است. پس شرایط برای شما آماده است. مردم هم چشنه خدمت رسانی دولت هم. مردم نظام رو دوست دارن، مسئولین نظام رو دوست دارن. میبینید دیگه نشانه های دوست داشتن مردم رو کسی نمیتونه چشمش رو هم بگذاره اینا رو نبینه، و دوست میدارن که از اینا کار نیک ببینن تا حسن زند خودشون و محبت خودشون رو به اینها حفظ کنن، در تناقض قرار نگیرن. تشنه خدمت هم. احتیاج هم واقعا دارن. باید دولت کارآمدی خودش رو نشان بده. خب حالا این کارآمدی رو چجوری باید به دست آورد؟ البته از لحاظ علمی شما بعضیتون دوره‌هایی هم گذروندین که درباره کارآمدی مدیران و نقش مدیریت در کارآمدی دستگاه مطالبی رو به شما گفتن که درست هم هست خیلی هاش، و بعضی هم در اثر تجربه به این رسیدید. یک دو سه نقطه اساسی در این بین وجود داره که من به اونها در مورد این کارآمدی اشاره میکنم. یکی این که عناصر نزدیک به خودتون که در واقع دستهای شما هستن، بازوهای شما هستن، از آدمای انتخاب کنید که کار رو بشناسن. ممکنه یک وزیر با این کار خیلی آشنا نباشه، اما معاونینش اگر تونن که با این کار آشنا باشن، این خلأ پر خواهد شد. اگر بنا شد معاون که بازوی وزیره، علاوه بر این که مشاور او هم هست، اما بازوی وزیر هم هست، اگر بنا شد او این کاری را که در این معاونت به او سپردن نشناسه، این وابلا خواهد شد. معاونینتون رو اگر در بخش تولید، در بخش صنعت، کشاورزی، اقتصاد، راه امنی، هر چی که هست، آدمایی رو انتخاب کنید به عنوان معاون که اونا بشناسن. همه جای دنیا معموله با آمد و رفت دولت‌ها وزرا عوض میشن، لکن در بسیاری از کشورها اینجوری است، یک وزیر همیشه موندگاره. که من اینو در پاکستان دیدم، بعد به من گفتن این شیوه انگلیسی است که یک وزیر رو در هر وزارتخانه همیشه نگه می‌دارن، یک معاون رو، که این معاون ناقل تجربه های گذشته است به افراد جدیدی که احیانا با وزیر جدید با جزء تیم او هستن میان و میرن. یعنی بایستی کارشناس باشند، کسانی باشند که کارشون رو مسئولی باشند. یک از این چیزایی که به نظر من در کارآمدی تأثیر خیلی زیادی داره. ثانیاً زیر نظر داشتن دائمی، یعنی وزیر کار اجرایی به معنای تحرک فیزیکی و از کنم که اینا خیلی نداره، با نامه و اینا هم شاید خیلی گزارش بخونه زیادی چه بکنه، با این چیزا هم حتی خیلی میتوانه سرکار نداشته باشه و چه بهتر که نداشته باشه، غرق در کارتابل نشه. یه وقتی مرحوم رجایی به من گفتش که رفتم محل کار یکی از همون وزرای خود ایشون در دوره نخست وزیریش، گفت رفتم اونجا دیدم پشت میز پنهانه، از بس رو این میز کارتاب چیدن رو هم دیگه، این اصلا اون پشت دیده نمیشه. اینو مرحوم رجایی به من گفت، رفتم چکشتمش بیرون، گفتم آقا بیا بیرون کارتو بکن، این کارتاب دادن و گزارش دادن هم یکی از اون شگرداز ها، اینم بنده تجربه دارم، هم در دوره ریاست جمهوری، هم قبل از اون که در تشکیلات از خورم که نظامی و وزارت دفاع و اینها بودم، هم بعد از اون. بعضی ها عمدن مدیر برتر را سرگرم میکنن به این مسائل رو میز که اصلا فرصت سرخاروندن پیدا نکنه. حواستون باشه از این کارا هم گاهی اوقات، این شگردهای ظریف هم گاهی اعمال میشه. مدیر کارش این نیست. مدیر بایستی، مهمترین کار مدیر اینه که به طور دائم این مجموعه مدیران خود چیزی رو نظر داشته باشه، به طور دائم حرکات اینا رو، درست مثل یک مربی کهنه‌کار یک تیم ورزشی. ببینید این بیرون میدون یا دم میدون ایستاده، دائم این بازیکنای خودش رو زیر نظر داره. یکی خسته شده، از بازی میارش بیرون تبدیلش میکنه. یکی بد بازی میکنه، یکی ناهماهنگ بازی میکنه، بازی شخصی فردی میکنه، پر اینا رو اخراج میکنه، یکی دیگه به جاشون میفرسته. یکی هست که بازیش هم بد نیست، اما الان به یک کار برجسته لازمه، این بازیکن ذخیره ای که اینجا رو نیمکت نشسته مربی میشناسه دیگه، میدونه که این آدمی است که میتونه اون حرکت برجسته رو بکنه، بلافاصله او رو احضار میکنه، اینو میفرسته جاش. ببینی؟ البته موارد خیلی کمی هم اتفاق میفته که در کشور ما که الحمدلله چنین چیزی نبود، اما در دنیا بوده. بازیکن قبلا از طرف مربی تیم مقابل سیبیلش چرب شده، اینم گاهی پیش میاد، اینم مربی میفهمه فوراً که این آدم پیداست که بازی واقعی نمیکنه. خب این مربی این کارو میکنه دیگه، دائم بازیکنشو عوض میکنه و ورواسی هم نداره، هیچ بازیکنی هم گله‌مند نمیشه از هیچ مربی. شما نگاه کنید این مربی ها بپرسید، مربی ملاحظه اینی که حالا اگر اینو خواستم بیرون اینا را هنوز میگه من میتونم بازی کنم چرا نداشه، این حرفا وجود نداره. نگاه کنید به مدیرانتون همینجور، تیمتون رو زیر نظر داشته باشید، یکی خسته شده، یکی کار رو بلد نیست، یکی گاهی اشکالات بزرگی ازش سر میزن، یکی خوبه برای این مرحله خوب نیست، یعنی این کار بزرگی که شما میخواید انجام بدید کار اون نیست، یکی دیگه تیم رو عوض کنید فوراً. البته همیشه ذخیره داشته باشید. من یه وقتی به مسئولین یک بخشی گفتم که یکی از وظیفه اول شما اینه هر کدوم برای خودتون یه جانشین درست کنید، یه جانشین یا تربیت کنید یا فکر کنید پیدا کنید. اگر یه روزی خدای نکرده شما سر کار میامدی پات رفت توی چاله شکست، خب این کار ما لنگ نمونه، یه نفر پیدا کنید. بعضیا نمیکنن که نبودا حبو برای خودتون درست بشه، غافل از این که نه، اگر قرار شد که حبو درست بشه یکی از موجبات حبو درست شدن همین است که آدم نتونسته این کارو بکنه، یکی از ضعف هاست. نه، هر مدیری واقعا زیر نظر داشته باشه نگاه کنه، ذخیره داشته باشید پس که رو نیمکت بنشونید اینا رو آماده باشن، اگر دیدی که بازیکن تیم یه خورده داره کج و موج حرکت میکنه بلافاصله عوضش کنید. پس اینم نکته دوم، یعنی باید دائم اینا رو زیر نظر نگه دارید. من عیبی که در خودمون، من در دوره ریاست جمهوری هم در خودم این عیبو دیدم، هم در نخست وزیرم این عیبو دیدم، هم در وزرام این عیبو دیدم، هم حالا میبینم، ما مسئله پیگیریمون خیلی خوب نیست. پیگیریمون خوب نیست، باید پیگیری کنیم. آقای خاتمی یه چیزی رو پینوش کردن، مفصلم چون گاهی می‌نویسن پینوشت ها رو، به مثلا فرض کنید که فلانجا فلان آقا این کار نشده، فلان دو ماه گذشته ترتیب اثر داده نشده، خب بایدشون پیگیری کنن که آقا چرا نشد. مگه من گفته بودم که سال دیگه بشه این کار؟ من گفته بودم همین حالا بشه. اون حداقل بیاد جواب بده، حداقل این است که بیاد توجیه کنه بگه آقا این کار نشدنی است. اما اینکه نصف کار بگونه این درست نیست. و از این مجموعه مدیران ارشدتون گزارش بخواید، و حرفی که من همیشه میزنم به گزارش ها اعتماد 100% نکنید. لازمم نیست که ابراز بی‌اعتمادی کنید، اما در دلتون جایی برای بی‌اعتمادی بگذارید، چون بازم این تجربه ماست، بسیاری از گزارش ها با واقعیت تطبیق نمی‌کنه. اون مدیر بیچاره هم نمی‌دونه، یه نفری اومده یه کاری کرده، یه کاغذی رو لغزونده رو میز، اونم برداشته تحویل شما داده، شده گزارش مستند، در حالی که دستگاه بازرسیتون، دستگاه اون چشم و گوشتون باید همیشه مراقب باشه. دستگاه بازرسی رو از نزدیکترین ها انتخاب کنید. من هم با آقای هاشمی گفتم زمان ریاست جمهوریشون، هم به ایشون عرض کردم، گفتم همین آقای علی آقای خاتمی برادرتون شما بذارید برای بازرس، که ایشون هم گذاشتن، چقدر خوب بود. نزدیکترین آدما با آدم خاطر جمع و صمیمی آدم بگذاره دنبال کار بازرسی که ببینه چه داره میگذره، یعنی غیر از گزارشی که از اون طریق میاد از خورم که این اطلاع دیگر هم داشته باشه. و در این زمینه مسئله کار و اشتغال، کار، دولت کار، این رو هم من به آقای رئیس جمهور عرض کردم بعد از انتخابشون، یه جلسه مفصل با ایشون صحبت کردیم، یه جلسه هم بعد ایشون باز در همون زمینه مطالبی گفتن. من میگم غیر از کارهایی که کارهای معمولی شما هاست، به قول فرنگی معاباتون کارهای روتینه وزارتخونه هاست، غیر از اونا چند تا کار عمده رو انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که این دولت این چند تا کار عمده رو را مندازه. حالا من به ایشون سه چیز رو اون وقت عرض کردم. یکی مسئله اشتغال، یعنی کاری کنید که دولت دوم آقای خاتمی وقتی تمام شد، 4 سال تمام شد، دولت بیاد بگه که من درصد اشتغال را، نسبت اشتغال را از این مقدار آوردم این مقدار، نسبت بیکاری را مثلا از 13% 12% آوردم 6%، یعنی بتونه این آمار رو قرص و محکم به مردم بده. این ببینید در تاریخ ثبت خواهد شد، این از اون کارهای موندگار خواهد بود. دوم به ایشون عرض کردم که مثلا مسئله نوسازی صنعت کشور، ما صنعتمون الان فرسوده است، این من قابل توجه آقای عارف و آقای جهانگیری هر دوشون هست. آقای عارف نه، آقای ستاری فر بعد از این بله هست که واقعا مسئله نوسازی صنعت کشور رو جدی بگیرید، کاری کنید که بعد از 4 سال بتونید بگید که ما صنعت کشور رو این مقدار از فرسودگی نجات دادیم. اینم کار دوم که از اون کارهای بسیار مهم و ماندگاره. هر مدیری، هر رئیس جمهوری و هر وزیری بعد از شماها بیاد سپاسگزار شما خواهد بود، چون شما برای او کار کردید دیگه، برای کشور کار کردید. سوم مطلبی که گفتم وصل کردن دانشگاه کشور و صنعت کشوره، که این کار جز در دفتر رئیس جمهوری امکان پذیر نیست در جای دیگری، و من خواهش میکنم این کار را هر چه زودتر انجام بدن. البته وزارت علوم نقش خودش رو خواهد داشت و وزارت صنایع هم نقش خودش رو خواهد داشت، اما این لولا بایستی حتما در دفتر رئیس جمهوری باشه، وزیر نظر شخص رئیس جمهور باشه، یا آدم مورد اعتماد رو که ایشون مرحوم دکتر ابتکار رو در این کار در نظر گرفته بودن که حالا نشد، یه فرد آشنای با علم و آشنای با صنعت بیاد تو دفتر رئیس جمهور، وصل کنه دانشگاه کشور را با صنعت کشور. هم صنعت کشور را جهش خواهد داد، هم این سدی که جلوی جوی آب علم کشور رو گرفته، در واقع آزمایشگاه ندارن، کارگاه ندارن، اینو یک باره برخواهد داشت. یک حرکت عظیم به وجود میاد. هر دو طرف هم تشنن، کمک مالی هم به اونها میشه، کمک پیشرفت و در نهایت کمک مالی هم به صنعت کشور میشه. و من امروز اضافه میکنم بر اون 3 نکته‌ای که بهشون عرض کردم، مسئله کشاورزی را، همون چیزی که آقای حجتی به من اینجا قولشو دادن و من توقع داشتم ایشون در مجلسم بگن که متاسفانه نگفتن، و اون این است که مواد اصلی غذایی کشور را، یعنی گندم، برنج، احتمالاً روغن، اینها رو ما خودکفا بشیم در کشور. میتونیم به خودکفا، ایشون به من قرص و محکم گفتن میتونیم خودکفا بشیم. تو مجلس من هرچی گوش تیز کردم ببینم ایشون کلمه خودکفایی رو میارن، دیدم نه، ایشون گفتن ما اینها رو میتوانیم پیش ببریم. خب پیش بردن کجا؟ خودکفایی کجا؟ البته این آقای حجتی که من شناختم ایشون میتوانه، من عقیده دارم ایشون میتوانه، و کشور آماده است برای این کار، و اگر ایشون همت بکنه و انشالله سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کمک کنه به ایشون و آقای رئیس جمهور هم حتما کمک خواهد کرد، منم با همه وجود کمک خواهم کرد. این کار جزء کارهای اساسی است که دیگه اون دغدغه‌ای که ایشون در مجلس اسم آوردند و اون کم‌خوابی و یا بیخوابی 2-3 شبه آقای شریعت‌مدار و ایشون و البته آقای حجازی، خود ما در اون دغدغه شریک بودند، فقط به من نگفته بودند. اونم نگفته بودند نه که تا مثلا 10 روز نگفتن، نه اون 2-3 روز اول نگفتن و بعد خب یه قدری مشکل برطرف شد به ما گفتن این قضیه، تا اینجور دغدغه‌ها دیگه پیش نیاد. یعنی ما مشکل گندم را از دوش وزارت بازرگانی برداریم بگذاریم رو دوش کشاورز خودمون و رو دوش وزارت کشاورزی. این 4 تا کار رو دولت بذاره در محور کارها، کارهاییست که به بعضی بخش هم ارتباط مستقیم داره، به بعضی بخش هم ارتباط غیر مستقیم داره. و زمان پروژه هم خیلی طولانی است. این هم کاری کنید، یعنی دولت کار بودن یکی از خصوصیاتش این خواهد بود که ما تلاش کنیم زمان پروژه ها رو کوتاه کنیم، و این هم میشه. باز من اینجا یک ذکر خیلی از مرحوم دادمان بکنم. من وقتی رفتم در این سفر گیلان به بندر انزلی و اون پل قدیمی رو که خود من حدود 40 سال قبل 37 سال قبل از اون پل عبور کرده بودم، دیدم اون پل رو، در دلم شرمنده شدم. یعنی دیدم پل غازیان، غازیان شاید 10 برابر غازیان اون روز شده، بندر انزلی هم چند برابر بندر پهلوی اون روز شده، اما پل بین این دو از روی اون رودخونه عریض یه پل قدیمی است با یک عرض خیلی کمی، اوضاع است. بعدم که رفتیم دیدیم مردم و به تبع مردم، آقای امام جمعه و اینها همه از ما این مسئله پل میخوان. من وقتی برگشتم رشت تو همین خانه آقای صوفی، عرض کنم که آقایون و وزرا که جمع شدن، آقای عارف و دیگران هم بودن، من این مسئله پل رو مطرح کردم. به مرحوم دادمان گفتم که این پل رو شما میسازید؟ ایشون گفتش که فکری کرد، گفت بله اینو ما میسازیم، 3 ساله اینو تحویل میدیم. من گفتم اینو 2 ساله تحویل بدید. ایشون هم یه سری تکون داد و من فکر کردم که تلقی به قبول کرده که 2 ساله تحویل بدید. خودم من دلم میخواد 2 سال دیگه رئیس جمهور بیاد همین وقت این پلو افتتاح کنه. ایشون گفت حالا ببینیم و اینا. بعد که دادمان از دنیا رفت، کسانی از دوستان ما که به خانواده ایشون مرتبطن گفتن که دادمان تو خونه گفته بود که فلانی به من گفت 2 ساله، اما من این پلی 1 ساله تمامش میکنم. ببینید این همت این مرد رو، حالا این انسان چقدر میسوزه از فقدان چنین آدمایی. و میتونه و میتونه و من معتقدم آقای خرم هم میتونه. برید زمان پروژه ها رو کم کنید. البته همیشه ما از وزرا که میپرسیم آقا چرا زمان پروژه ها اینقدر طولانیه؟ باید 3 سال طول بکشه، 8 سال طول میکشه. خب چقدر خسارت داره برای مملکت؟ این همه تقصیرها رو میزنن گردن مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی آقایون رو میگن که اینا نکردن. شاید هم واقعا حق با اوناست. حالا بالاخره روز نو و روزی از نو بایستی کاری بشه که هرچه ممکنه این زمانها رو کوتاه بکنید. این نصیحت اول ما بود که قیدم طول کشه. نصیحت دوم من مسئله عدالت پروری آقایون. ما برای اجرای عدالت آمد. قشر محروم مردم بلنگو و تریبون و اینو ندارن. قشر مرفه و زرمند و زورمند هم از تریبونه ها به ناحق استفاده میکنن، حتی بخوان هم اعمال نفوذ در بدنه ها میکنن، کارشون رو پیش میبرن. اما اون قشر محروم میمونن زمین. باید اهتمام اصلی دولت رفع محرومیت باشه به نفع ایجاد عدالت. در همه سیاست های اجرایی و بخشی این اولین چیزی باشه، باید باشه که مورد نظر قرار میگیره که ما با این کار چقدر رفع محرومیت میکنیم و چقدر به عدالت کشور رو نزدیک میکنیم. البته برای اینکه چه چیزهایی بیشتر مؤثرن در رفع محرومیت، خب شماها خیلی خوب میدونید، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، مسئله درمان، مسئله گوناگون فراوان هست، مسئله بیمه، اینا همش چیزهایی است که مؤثرن و در همه برنامه‌هایی که می‌ذارید، مثلا فرض کنید حالا پروژه ترس کنید که صنعتی می‌خوایم اجرا کنیم، پروژه معدنی می‌خوایم اجرا کنیم، پروژه ارتباطات و راه می‌خوایم اجرا کنیم، در درجه اول باید ببینیم این تأثیرش در ایجاد عدالت اجتماعی چقدره، بر اون اساس کار کنیم. من این نکته رو اینجا بگم عزیزان من، از جمله چیزهایی که روند حرکت به عدالت را در جامعه کن میکنه، نمود اشرافیگریست در مسئولان بالای کشور. اینه، از این اجتناب کن. اشرافیگری 2 عیب داره. عیب دومش از عیب اولش هم بزرگتره. عیب اولش اسراف. اشرافیگری حلال میگیم، یعنی اونی که پولش رو از راه حلال و به حق به دست آورده. اسراف، تجمل و ریخت و پاش و اشرافیگری اسراف، حرام. اما عیب دوم بزرگ بدتره و او این است که ایجاد فرهنگ میکنه، فرهنگ سازی میکنه، یعنی چیزی درست میکنه برای مسابقه گرفتن همه. در این زمینه البته مسئولین درجه یک خیلی نقش دارن، تلویزیون خیلی نقش داره، منش من و شما خلاصه نقش داره. من یه وقتی یکی از وزرای معادن این سالها، نمیگم حالا کی، در وزارت خونه شنیدم که انواع و اقسام سنگ‌های گران قیمت رو که ما در کشور داریم آورده تو وزارت خونه کار کرده. من اینجا خواستمش، گفتم آقا شما این کارو چرا کردی؟ گفت من دیدم این مسافرهای خارجی که میان تو وزارت خونه، اینا جلو چشمشون این سنگا رو ببینن مشتری پیدا بشه. حالا شما رو به خدا این منطق قابل قبولی؟ این همه ما خرج کنیم وزارت خونه رو، سنگایی که داره یا نداره جمع کنیم و سنگ نمیدونم خارا و چه بیاییم اینجا بگذاریم برای اینکه این نشون بده، قرمز و سبز و نمیدونم فلان و اینها نشون بده که این سنگا رو بده. خب شما میتونید در اون سالن اصلی وزارت خونتون یک دونه مربع درست کنید، مثل اینجایی که برای شهدا یادبود شهدا درست میکنن. یه چارچوب بزرگ درست کنید به طول مثلا 5 متر به عرض فرض کنید که 3 متر انواع و اقسام سنگاتون رو به شکل خیلی بدیع و زیبایی اینجا بچینید. کسانی هم هستن که کارشون همین چیدن هاست، بعد هر کس مهمونی که میاد به عنوان ادای احترام ببرید اونجا، بگید آقا بیایید اینجا رو تماشا کنید. هم تماشاست هم مشتریابی است. این که بهتره که بهانه برای تجمل سازی، این واقعا مناسب نیست. به نظر من زرق و برق در زندگی شما ها که منعکس بشه به بیرون، این اون اشکال دوم رو داره. فرهنگ میسازه، یه عده نو کیسه و تازه به دوران رسیده رو تشویق میکنه به خرج های زیادی، به تجمل بازی زیادی. بعد هم میرن خود رؤسای نظام هستن، همه به اون طرف حرکت میکنن، اون وقت شما تندتر هم میرن اونا، چون شما ها بالاخره ملاحظات دارید که اونا خیلی ندارن. من البته در این زمینه ها سفارش هایی هم قبلا به عزیزان کردم. دو تا گزارش از بوشهر و اصفهان در همین چند ماه قبل من رسید که به معنای حقیقی کلمه خواب رو از چشم من رو بود. هر دو مال دستگاه های دولتی، مال بوشهر را کسی گزارش داد، مال اصفهان را کسی دیگه گزارش داد. مال اصفهان مربوط به همین محل سد، مظهر فاصله و دره بین وضع زندگی قشرهای فقیر و قشرهای دولتی. اونجا خانه هایی که اونجا ساختند و ویلاهای کذایی که ساختند و البته بخش خصوصی هم هست، اما دولت هم اونجا از این کارا کرده. بغلشون هم مردم زندگی عادی ندارن، نون ندارن که شکمشون رو سیر کنن، دروازه هم گذاشتن کسی هم حق نداره از اینجا عبور کنه بیاد اون طرف. همچنین هم در یکی از جزایر بوشهر همین اتفاق افتاده، مالی بخش دولتی دیگری. اینا اصلا قابل قبول نیست. من بنده خبر نداشتم، یعنی من اگر مثلا فرض کنید اطلاع داشتم که یه چنین جایی رو میخوان در اصفهان بسازن، با اینکه بنا ندارم در کار اجرایی دخالت کنم، قطعاً به اون استاندار یا اون وزیر کتباً شفاهاً میگفتم شما حق نداری این کارو بکنید. اما خب بی اطلاع کردم، کارو ساختن تموم کردن. اینا کارایی است که خطاهای اینها خیلی بزرگه، اینا تأثیراتش یا اون دستگاهی که در اون جای دیگه به من گفت. این هم سفارش دوم ما، نصیحت دوم و نصیحت سوم ما این است که این دولت بایستی شعار خودش رو امانت و درستکاری قرار بده. البته شما ها درستکاری، من بارها هم از گذرا با همین عنوان با همین صفت بود، چه شما ها چه کسانی که قبل از شما بودن، تمجید و تجلیل کردم و همین عنوان رو گفتم، چون عقیده ما اینه دیگه، بالاخره گذرا ما نمیشه درستکار نباشن، امین نباشن. این جمله هم که از امیرالمومنین معروفه که ان عملک لیس لک بتومه، این یک تومه ای نیست که الان تو دست آوردی و بخوای از این لقمه چربی بزنی، ولکن نهو فی عنقک امانه، این یک امانته، یک مسئولیتی است که امانتی است بر دوش شما. از فرصت‌های شغلی استفاده شخصی نباید بشه، ریخت و پاش نباشه. این نامه 8 ماده ای که من به آقایون رؤسای ثقل نوشتم، این ماده این جدی است. ما گذاشتیم حالا آقایون اقدام کنند، اگر آقایون اقدام نکنند من دو خودم وارد میدون میشم اقدام میکنم، بعدم اینا میان گله میکنن، گلهشون هم به جایی نخواهد رسید، چون بالاخره باید کار بشه. نمیشه که با فساد این همه شماها دارید زحمت میکشید، این همه واقعا من میبینم قصه جوش، خود رئیس جمهور، دیگران همه دارن کار میکنن، باید یه نفر آدم بیاد از این اوضاع و احوال استفاده بکنه، یه پولی به جیب بزنه، همه رو بدنام بکنه و دولت رو خراب کنه، دیگران رو خراب کنه، مردم رو ناامید کنه. مگر این قابل اغمازه؟ تخلفاتی هم به من گزارش میشه، غالبا از این شرکت‌های وابسته. یه وقتی یه گزارشی راجع به شرکت‌ها اوائل ریاست جمهوری ایشون به ایشون دادن، به منم دادن. من البته انتظارم این بوده و هست که نسبت به این مسائل تصمیم گیری بشه. کارهایی که توی بعضی از شرکت‌ها میشه، خریدهای بدون توجیه اقتصادی، خریدهای کلان بدون توجیه اقتصادی، احداث ساختمان حتی همراه با تخلف، سرمایه گذاری و همین ترتیب بدون توجیه اقتصادی، سفرها و مأموریت‌های خارج بدون توجیه واقعی، بدون تخصص لازم، یک هیئتی رو می‌فرستن خارج و برای چیز بی خود کم اهمیت. توزیع امکانات غیر عادلانه و بدون توجیه. خودرو، یک بار خودرو روشون میفروشن، یه بار باز خودرو دولتی بهشون میرن، یک بار پول میدن که شما خونه رهن کن در حالی که خونه هم داره طرف، یه بار خونه سازمانی میدن بهش میدن در حالی که خونه داره طرف. پرداخت های کلان، هدایا و جوایز بی مورد، یکی از کارهای بسیار بدی که داشت رایج میشد، خوشبختانه به نحوی جلوش گرفته شد. مثلا هدایا بود، کسی میخواد بره از این مسئولیت یه هدایای فراوون، حالا از کجا میده این کسی که هدیه میده؟ از جیب خودش؟ نه، از بیت المال. چه مناسبه؟ چیه این هدیه؟ استخدام های بی‌ضابطه وابستگان، تنظیم اسناد سوری، اینا رو به ما گزارش کردن، ما فرستادیم دفتر ارتباط مردمی، ما فرستاد به وزارت اطلاعات، جواب وزارت اطلاعات بر من فرستادن، در همه این موارد تصدیق کردن. گفتم بله این درست همینجور. خب باید برخورد بشه، نگذارید به قوه قضاییه برسه اینا. اینا رو خودتون در داخل دولت باش برخورد کنید، اون دستگاه مربوط به این شرکت برخورد کنه به طور بی ملاحظه. آقا میاد جنسی رو مال این شرکت یک بار میفروشه، یه بار اجاره میده باز همون رو، یه بار معنی نداره. چرا؟ چون فلان شرکت وابسته مثلا فرض کنید که چند تا خویشاوندش اونجا هستن. یعنی اینجور کارا اصلا قابل قبول نیست. اینا با امانت و درستکاری بسیار منافات داره. از جمله مصادیق این امانت هم رعایت اولویت هاست در هزینه کردن. گاهی هزینه ها هزینه های درستیه اما اولویت دار نیست. خب شما نگاه کنید با امکانات چفت کنید، اولویت ها رو تطبیق کنید با امکانات. ما امکانات همون محدوده، اولویت ها رو چفت کنید. در این کار البته سازمان مدیریت میتونه نقش زیادی داشته باشه و دستگاه های دولتی. خلاصه باید خیلی بیت المال رو اهمیت قائل شد. من همینجا بگم یکی از چیزهایی که اولویت واقعا نداره بعضی از سمینار هاست. این امسال به نظرم ایران رکورد سمینار رو شکست. هر روز تو رادیو تلویزیون سمینار درباره فلان مسئله‌ای که خیلی اهمیتم نداره. حالا یه وقت هستش که یه عده جمع میشن اینجا که تبادل نظر علمی بکنن. خب حالا جمع میشن، نخیر پول تیارشون رو باید بدن، پول هتلشون رو باید بدن. بعد که اونا میان اینجا مواردی بر بنده گزارش کردن، میگن که به به شما چقدر ایرانی ها مهمان نوازید، ما دو روز دیگه هم میخواییم بمونیم. یعنی هم چیزایی در دنیا معمول نیست. اینا رو جلوش بگیرید اصلا به طور جدی، مگر یه سمیناری باشه که لازم باشه، یک چیزی باشه که واقعا یک نیاز حقیقی به وجود داشته باشه. توصیه نصیحت چهارم ما مسئله پاسخگو بودنه. پاسخگو حالا جلو مجلس و قانون اینا که پاسخگو هستید، اون که حالا یه روال معمولی داره. من از این یه قدم بالاتر میخوام برم. من میخوام بگم هر کاری که میکنید بایستی جوری باشه که یک استدلال و توجیه قانع کنندهی براش داشته باشید. اگر چنانچه از شما پرسیدن آقا چرا این سرمایه گذاری رو کردید، چرا اون اقدام کردید، چرا اون نکردید، بگید آقا با این استدلال. البته ممکنه اون استدلال غلط باشه، همه نپسندن، اما شما استدلال داشته باشید. این پاسخگو بودن یعنی پیش خدای متعال هم همینجوره. ما اگر پیش خدای متعال هم استدلال داشته باشیم، گاهی استدلالمون اگر غلط باشه خدای متعال اغماز میکنه. باید استدلال داشته باشیم. البته گاهی میشه انسان استدلال رو خودش هم قبول نداره. خب خدا که میفهمه، مردم هم میفهمن. یعنی اونجایی که استدلال رو سوری درست کردیم دیگر اون نمیفهمن. نه، استدلال باشه که واقعا خود ما رو قانع کرده باشه. یه عده‌ای در باب اقدامات و این از کنم که محدودیت رو میگن آقا شما جرأت رو از مدیران میگیرید. نه آقا، بنده خودم هم آدم با جرأتی هستم، از کارهای بزرگ اصلا واهمه ندارم، وارد کارهای بزرگ شدم و میشم و از آدم با جرأتم لذت میبرم. از هر آدمی که ببینم کار عظیم رو وقتی که دید به شوق میاد که بره جلو، بنده تحسینش میکنم در دلم. میخوام بگیم منتها اون مدیری که استدلالی پشت سر کارشه این جرأت داره، اون مدیری که استدلال نداره خودش جرأت نداره. کارش هم طور یو قدم و رجلن و یو اخر و اخرا، یه قدم جلو یه قدم عقب، آخرم کار رو ضایع میکنه، خراب میکنه. پاسخ بودن به این معناست. من میبینم گاهی اوقات بعضیا یه کارهای زیادی میکنن اصلا هم توجیه ندارن. حالا وامزه اینه بعدم میشینن در موضع معترض و اپوزیسیون که آقا 14 سال در رأس یک وزارتخونه بوده، محصول کار محصول غیر قابل قبولی است مطلقاً. حالا به جای این که ما بریم بگیم آقا شما بعد از 13-14 سال چرا این محصول کارتون اینه، او حالا طلبگاره که آقا به من کمک نکردن، به من چه نکردن. معنی نداره این حرف. یک جایی داشته باشید برای این که این معنا رو سوال کنن، مشخص کنن که ببینیم چرا اینجوری حرف میزنن. به نظر من هم مجلس هم دیوان محاسبات که باز بابت مجلسه باید فعال بشه. من خواهش میکنم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دیوان محاسبات و همچنین وزارت دارایی، اقتصاد دارایی با دیوان محاسبات چفت بشید. این دیوان محاسبات خیلی چیز خوبیه، این کمک به شماست. من دیدم دستگاه دولتی خوششون نمیاد از دیوان محاسبات. دیوان محاسبات جای خوبی است، خب هم مجلسه هم مؤاخذه کننده است و بدونید که چه کار باید بشه. نصیحت پنجم ما پرهیز از تشنج سیاسی است. گاهی بعضی از برادرای دولت یک کلمه حرف میزنن یا یه موضعی اتخاذ میکنن، یک مسئله سیاسی در کشور درست میکنن، یه جامعه سیاسی، یه حرفی بی خودی یا لزوم نداشت گفته بشه گفته میشه، بعد همون رو رادیو خارجی و رادیوی داخلی و نمیتونن روزنامه فلان و افراد فلان برا میکنن به کش بدن. هر چی که دستگاه فضای کشور از تهیج سیاسی دورتر باشه شما بهتر میتونید کار کنید. نگذارید و تو وزارتخونه ها آدمایی که اینجور حرکت میکنن نیارید. من به بعضی از دوستان سفارش کرده بودم راجع به این قضیه، خب گوش نکردم، نتایج خوبی هم بار نیامد. من البته تو این زمینه ها بنای بر الزام و تأکید ندارم، یه نصیحت دوستانه و برادرانه میکنم به بعضی از دوستان، اگر عمل بکنن به نفع خودشونه. بعضی عمل میکنن بعضی هم عمل نمیکنن متاسفانه. آدمای مسئله دار جنجالی وابسته به فرونت جناح وابسته به فرونت حزب وابسته اینا رو نیارید، اینا برن کار خودشون جای دیگه بکنن. دولت نباید تبدیل بشه به یک جایی که اونجا احزاب میخوان دیدگاه های خودشونو گرایش های خودشونو اونجا رسمی کنند و پرچمشو بلند کنند. این درست نیست. این نتیجه این خواهد شد از کار میمونید. اون وظیفه‌ای که بر عهده شماست اون وظیفه بار نخواهد شد. کما اینکه خود آقایون وزرا هم به نظر من وقتشون رو در کارهای حزبی اینا نباید صرف کنه. من اون وقتی که زمان آقای هاشمی حزب این آقایون کارگزاران درست شد، یک از اشکالات اساسی من این بود، گفتم شما خب حزب وقت می‌خواد صرف وقت باید بکنید، باید بشینید دور هم حرف بزنید، نمی‌دونم تبادل نظر کنید، آره و نه هم بگید، بحث‌های سیاسی کنید، بحث‌های روشنفکری کنید، ولی حالا اونا در کار شما هیچ اثری نگذاره. خب این مقدار همت و وقت مال دولته. وزیر که 8 ساعت کار نداره تو وزارتخونه، که وزیر تمام وقت مال وزارتخونه است. همتتون رو، توان نشاط حرف زدن و فکر کردنتون رو شما اگه صرف جای دیگه کردید غصب کردید، بله حرامه. من عرض میکنم این که ما میگیم سیاست ما اینه، دیانت ماست، بیاد دیانت ما اینه، سیاست ماست، که حرف درستی است، برای اون مدرس گفت، امام تأیید کرد. این یک روی دیگر خب معنای واضحی داره، اما یک روی دیگرش اینه که سیاست ما بایستی دیندارانه باشه، پرهیزگارانه باشه. هر کار سیاسی خوب نیست. بعضی ها هستن به کار سیاسی فقط مثل یک کار سیاسی که هیچ از کنم که گرایشی به دینداری و اینا نداره اونجوری نگاه میکنن. هدف اینه این کار سیاسی بیش بره. این درست نیست. کار سیاسی باید متدینانه باشه. همه چیزایی که در شهر حرامه به توان دو در کار سیاسی باید مورد توجه قرار بگیره، باید معتبر شمرده بشه، باید به دور از بی‌تقوایی باشه. نصیحت ششم ما هماهنگی و همنواختی است. دولت، من بارها گفتم تو همین جلسه هیئت دولت، شما هم در این دوره قبل گفتم، مثل یک چهارراهی است که رئیس جمهور هم اون پلیس راهنمایی است. یه راه رو می‌بنده، یه راه رو وا می‌کنه. مقصود این است که همه بتونن از این مرکز عبور کنن بدون تصادم. هماهنگی باید با هم داشته باشید. یعنی همه باید یک آهنگ رو بنوازید، تک نوازی و جدا شدن و اینا نمیشه، هم در داخل دولت هم میان دولت و بقیه مجموعه های نظام سیاست های کلی رو ملاک قرار بدید و اون چیزی که سیاست های اجرایی کلی دولت رو هم ملاک قرار بدید، همه با هم کار کنید. من مثلا میبینم گاهی اوقات وزارت خارجه ما با یک دولتی یک مشکلی پیدا کرده در عالم سیاست، یه فشار سیاسی میخواد روش بیاره، خب وزارت خارجه ما نمیدونه تانگ برداره ببره به اون کشور، که یه معامله اقتصادی داریم از اون باید استفاده کنه، یا معامله رو قطع کنه یا معامله رو اجرا کنه یا شرط بگذاره. وزارت خارجه کار خودش داره میکنه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت بهداشت درمان که چیزایی می‌خواستن بخرن هم دارن کشک خودشون اونجا می‌سابن. با فلان عرض کنم که کمپانی وارد مذاکره میشن یه چیزی رو می‌خرن. این که نمیشه که. همه از هم جدا شده. البته اونام متقابلا گره می‌کنن، میگن ما با وزارت خارجه که می‌خوایم هماهنگی کنیم ما رو محدود می‌کنه. خیلی خوب، این راه حل داره. راه حلش باید در دولت حل بشه. باید این گره باز بشه، یعنی باید این کار بشه. هیچ تحرکی در خارج از کشور، تحرک عمرانی، نمیدونم اقتصادی، معامله فلان، نبایستی از پشتوانه بودن برای سیاست خارجی ما منفک بشه، باید در جهت سیاست خارجی و در خدمت او باشه. شما الان نگاه کنید ببینید آمریکایی‌ها همشون اعتراف دارن که بهترین خط لوله برای این منطقه از منطقه آسیای میانه ایرانه دیگه، این همه شرکت ها قبول دارن، سیاست به این اجازه نمیده. یعنی یه کار غیر صرف جویانه را اینا بهش تسلیم شدن، گردن نهادن. برای چی؟ برای اینکه سیاست رو تقویت بکنن. خب البته خدا لعنتشون کنه، این کارشون خیلی بده، اما کار منطقی است از دیدگاه اون دولت، این کار که کار منطبق با منطقه، باید همین کار صورت بگیره. بنابراین همچنین با بقیه دستگاه‌های نظام که حالا خوشبختانه آقای خاتمی هم در بیاناتشون به این اشاره کردن. و آخرین نصیحت من که مهمترینش هم اینه، مسئله معنویات و اخلاقه. شماها عزیزان من، همه تو، پیرتون، جوونتون، روحانیتون، غیر روحانیتون، بخشای اقتصادیتون، بخشای فرهنگیتون، که آقای مسجد جامعی هم نیست مثل اینجا ها، بیمارم، خدا انشالله عافیتتون بده، همه و همه بخشای مربوط به جهات انسانی، باید خودتون رو سرباز دین بدونید. همت شما باید این باشه که این مردم متدین بشن. البته اعتقاد من اینه که بخشای اقتصادی ما اگر میخوان مردم متدین بشن، معاش مردم رو تأمین کنن، چون من لا معاش الا لا معادله. اگر معاش مردم رو بخشای اقتصادی دولت تأمین کردن، مردم متدین خواهند شد. اما از این گذشته مسئله استقرار معنویت و جلوگیری از مظاهر فساد یا شیوع فساد، شیوع بیدینی و به خصوص تظاهر به این معنا جزء کارهای واجبه. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها. وقتی می‌خوایم یه جامعه رو نابود کنیم، مترفین اونها سازوکار طبیعیش در سنت الهی اینه، مترفین و پولداراشون فسق می‌کنن، فحق علیهم القول فدمرناها تدمیرا، بعد عذاب الهی بر اینها نازل میشه. لازمه فسق اونها ورود عذاب الهی است، برو برگردم نداره، یعنی همه جوامع این سازوکار روشون اثر میکنه، منتها تفاوت میکنه به اینکه اون جامعه از لحاظ عناصر نگاه دارنده در چه حدی باشه. به این نکته توجه کنید. یک اشکارم که جامعه ایش که این عنصر نابود کننده و مزمحل کننده رو داره، اما در مقابل عناصر حفظ کننده هم داره، علم زیادی داره، ثروت زیادی داره، سیاستمداران عاقلی داره، فرض بفرمایید موقعیت خوب جغرافیایی یا تاریخی داره. خب این موجب میشه که این دیرتر اثر کنه، نه اینکه اثر نمی کنه، دیرتر اثر میکنه. شما الان اگر نگاه کنید جامعه آمریکا رو به اضمحلال به خاطر همین ففزغوفی ها و بسیاری دیگه. بعض از جوامع هستن که نه، اون امکانات نگه دارنده رو ندارن، این امکان ویران کننده رو دارن، اینا زودتر از بین میرن، نه اون علم رو دارن، نه اون ثروت رو دارن، نه اون سیاستمداران مجرب پخته رو دارن. اینا اگر چنانچه وارد شدن تو این گنداب و لجنزار زود از بین خواهند رفت. از بین رفتنشون معناش این نیست که چند میلیون آدم یهو میمیرن، معناش این است که این ملت با هویت ملیش نابود میشه، ضعیف میشه، تو سری خور میشه، مورد بی‌اعتنایی دنیا قرار میگیره، دچار ابتلاعات و تلفات فراوان میشه. نگذارید، نباید بگذارید این مسئله معنویت بسیار مهمه. من از دولت و از یکایک شما دوستانی که در دولت هستید حمایتی میکنم، بی حد و مرز اما مشروط. حمایت من بی حد و مرزه، یعنی اگر بنا شد از وزارتخونه یا از دولت به طور عام که بنا هست حمایت بکنم، این حمایت حد و مرز نداره. از زبان، عمل، اقدام، به کارگیری همه امکاناتی که در اختیار منه مشمول این حمایت خواهد بود. تا الان هم همینجور بوده. برابر این هیچ حدی من برای حمایت خودم از دولت و از یکایک وزرا نمیذارم. اما این حمایت مشروطه. مشروط به این که این جهات رو رعایت کنی. اگر یک وزارتخونه‌ای من ببینم و تشخیص بدم که من دیرم تشخیص میدم، یعنی دیر جزم میکنم به این قضیه که نه، داره راهی بر خلاف راه صحیح حق که قانون اساسی و سیاست های نظام و اسلام برای ما بیان کرده حرکت کرده، من دیگه حمایت از او نخواهم کرد. اگر لازم شد مقابله هم با او میکنم. این وظیفه شرعی منه و وظیفه قانونی منه. ولی مادامی که اونجور چیزی نباشه، نخیر بنده از همه دوستان حمایت بی حد و مرز خواهم کرد. از رئیس جمهور محترم که خب معلومه، ایشون که دیگه عرض کنم که مورد حمایت همیشگی ما و دعای هر شبه من هستن، و انشاءالله که خداوند ایشون رو، شماها رو، همه رو موفق و معید بداره، تاییدتون کنه، کمکتون کنه، بتوانید این بار سنگین رو انشاءالله بردارید. و صحبت ما هم طولانی شد، انشاءالله که حالا تا حالا حالاها دیگه با شما اینجور جلسه‌ای نداریم. حالا برید راحت باشید تا بازی جلسه دیگری که انشاءالله با شما نشستیم و بحث کردیم. این چکلی مسئله اشتغال هم که ستاد اشتغال که خود آقای خاتمی در شرکت میکنن با اون مجموعه وزرا، من خواهش میکنم اونو هم بله، یعنی هم وزارت ارشاد دارایی، هم آقا در وزارت کار، هم وزارت صنایع، اینایی که بیشتر مباشرین هم هستن جدی بگیریم مسئله اشتغال رو، هر چی ممکنه انشالله جدی بگیریم. حالا ما بعد با آقایون وزرا یکایک هم در زمینه مسائل خودشون حرفای زیادی دارم، از جمله با آقای صوفی در مورد تعاون، که خیلی ما با آقای حاجی هم راجع به تعاون خیلی صحبت کردیم، حالا هم راجع به تعاون با ایشون هم انشالله صحبت هایی خواهیم داشت. حالا تا ببینیم، خدای متعال عمری شما برید کارتون سر بندازید، انشالله با جدیت شروع کنید، تا انشالله بعد توفیقات دیدار جداگانه هم با دوستان دست بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.